بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. قبل از اینکه وارد بحث علائم حقیقت و مجاز بشیم، یه بحثی از روز گذشته موند و اون نکته پایانی بود درباره یکی از فرمایشات امام بزرگوار که این رو مطرح کنیم. بحثمون در این بود که آیا صحت استعمالات مجازی متوقف بر طبع یا بر وضع؟ آیا استعمالات مجازی هم وضع لازم داره؟ گفتیم این بحث رو باید در 3-4 قول رئیسی خلاصه کنیم. یکی این که آیا استعمالات مجازی محتاج طبعه؟ دو، محتاج وضع. سه، محتاج ترخیص واضعه. گفتیم من بین ترخیص واضع و وضع فرق است و این فرق رو مرحوم آقای بجنوردی در منتهى الاصول بهش اشاره کرده و فضلش ما رو ایشون. وضع واضع یعنی اینکه واضع وقتی اومد لفظ اسد رو وضع کرد، بعدم گفت آقا احیانا اگه خواستید اینو در رابطه با رجل شجاع به کار ببرید اشکال نداره، امضا کرد داد. ترخیص واضع یعنی واضع نگفت ما میخواییم استعمال بکنیم، خودمون میریم میگردیم مناسبتش رو پیدا میکنیم، بعد از او اجازه میگیریم، او میگه اشکال نداره. خیلی بین این دو تفاوت. ترخیص واضع اول شما قصد دارید بعد او اجازه میده، اما وضع واضع از ابتدا او خودش پایه‌گذار این نوع ارتباط و استعماله. جمع‌بندیمونم این بود که از دید ما ترخیص واضع لازمه، ترخیص شخصی هم هست، نوعی نیست. دونه دونه استعمالات شما رو باید واضع اجازه بده. اما واضع کیه؟ واضع اهل لغت هست. اهل لغت یعنی چی؟ یعنی همه کسانی که شأنیت وضع دارن، یعنی جامعه و از جمله شون خود ما، اما یه نفر نه، باید جامعه بپسنده. این مجموعه اگر پذیرفتند و پسندیدند، این در حقیقت ترخیصشونه. ترخیصشون عبارت است از پسندشون. پس ما هم میتونیم قائل به ترخیص شخصی بشیم، ترخیص شهری شخصی اهل لغت. این عبارت اخرای طبع هم هست. طبع اهل لغت هم یعنی همین دیگه، یعنی این که طبع اهل لغت میپسنده. این مواصل بحث دیروزمون. بعد یه سوالی مطرح شد که آیا اصل این بحث این که آیا وضع، آیا صحت استعمالات مجازی به وضع یا به طبع، اصل این بحث آیا روی مبنای آشمم حسین اصفهانی، آشمم رضای اصفهانی و مبنای امام هم میاد یا نمیاد؟ امام در صفحه 107 مناهج که عبارت شد در بحث‌های حقیقت و مجاز خوندیم با هم اونجا دیگه، دو عبارت رو اینجا دوباره نیاوردیم، برای اینکه عبارت رو سابقا آورده بودیم. در اونجا ایشون میفرمایند که این بحث در اونجا نمیاد. میدونید چرا؟ برای اینکه همه بحث اینه که استعمال در غیر ما و زعله حل یکون بلوز او به طبع، در حالی که مجاز استعمال در ما و زعله، در غیر ما و زعله نیست. پس اونجا گفتن آقا تمام این بحث که آیا استعمال در غیر ما و زعله یجوز او لا یجوز یکون به طبع او بلوز، اینا آیا این هست یا نیست بالوضع یا به طبعه، در حالی که اساسا طبق مبنای آشبم رضایی ها اینها قائلن به این که مجاز استعمال لفظ در موضوع لهه، پس اصلا این بحث اونجا جا نداره. این نکته یه که ایشون فرمودن. اما به نظر میرسه این صحبت ایشون رو باید بررسی کنیم رو همین چارتی که آورده بودیم. آیا ترخیص واضح هم در اون بحث نمیاد یا وضع واضح هم در اون نمیاد؟ بررسیش کنیم ببینیم. بحث اینه که میشود این بحث رو در اونجا هم به نوعی مطرح کرد. کدوم نوع؟ اگه خاطرتون باشه مبنای مرحوم هاشم رضا این بود که میگفت استعمال مجازی یعنی چی؟ یعنی این که من لفظ اسد رو در همون معنای اسد، یعنی در همون معنای حیوان مفترس استعمال میکنم، همون وقتی میگم اسد دیدم واقعا اسد دیدم، یعنی همون حیوان مفترس، همونی که یال و کوپال داره. اما اراده جدی من متفاوته، اراده استعمالیم همونه، منتها در مقام اراده جدی میگم آقا اراده جدی من اونی چیز دیگریست. اراده استعمالیم همینه که اسد دیدم، بعد شما میگی ای ای راست میگی، میگم که نه مراد من، مراد جدی من اسد نیست، رجل شجاعه. خب بله دیگه، تمایز بین اراده جدی و اراده استعمالی. خب حالا میشه همینجا این بحث رو مطرح کرد که آیا همه جا میشه جوری استعمال کرد که بین اراده استعمالی و اراده جدی فرق باشد؟ ما این گونه بحث رو مطرح میکنیم. آیا استعمال لفظ در معنای موضوع له جایی که اراده جدی چیز دیگری است بالوضع یا به طبع؟ خوب توجه کنید، بحث چی بود؟ بحث اینه که آیا استعمالات مجازی صحتشون متوقف بر وضع یا متوقف بر طبع؟ خب ما همین اینجا میگیم، میگیم آیا استعمال لفظ در خود موضوع له جایی که اراده جدی چیز دیگری است صحیحون بالوضع یا صحیحون به طبع؟ پس این بحث اونجا هم جاری میشه. منتها از جهتی فرمایش امام درسته که بالوضعش نمیاد، به ترخیصش میاد. یادمون نره گفتیم سه شاخه داریم: استعمالات مجازی وضع میخواد، گروه اول بودن، استعمالات مجازی ترخیص واضع میخواد، گروه دوم، استعمالات مجازی پذیرش طبع میخواد. این که بگیم استعمال لفظ در موضوع له بالوضع این غلطه، استعمال لفظ در موضوع له مجازی، چون قرار بر این بود که مجاز استعمال در موضوع له باشه، وقتی شما لفظی رو در موضوع له استعمال میکنید خب بله دیگه وضع اولیه بوده دیگه، وضع ثانوی نمیخواد. استعمال لفظ در موضوع له بالوضع، همون وضعی که حقیقت رو وضع کرد دیگه، مجازی که وضع دوم نمیکنه. اما پذیرش طبع میاد. چرا به عادی که شما این لفظ رو استعمال میکنید در موضوع له، بعد ادعا میکنید اراده جدیتون غیر اراده استعمالیه، این طبع میپسنده؟ صحیحون؟ این بحث مطرحه. دو، لفظ رو استعمال میکنید در معنای موضوع لهی، ولی اراده جدیتون چیز دیگری است. اینجا میشه گفت آیا ترخیص داده است اهل لغت این مطلب رو؟ آیا ترخیص اهل لغت داریم؟ مطلب یه مقداری گره خورده است، دوستان عنایت بهش بکنه. پس این مطلب که سه مرحله ای بود، آیا استدلال، آیا استعمال مجازی صحیحون چون واضع گفته، یا صحیحون چون واضع اجازه داده، یا صحیحون چون تب میپسندن. ما این حرف رو بهم تو امام بزنیم، میگیم آیا استعمال لفظ در موضوع له، جایی که اراده جدی با اراده استعمالی متفاوت است، این مجاز آشمم رضاییه. دوباره بگم، آیا استعمال لفظ در موضوع له، جایی که مراد جدی و مراد استعمالی متفاوت است، آیا یه همچین مطلبی طبع کافیه براش، یا پذیرش ترخیص واضع رو لازم داره؟ این دوتا میاد. اما این که وضع میخواد یا نه، نه. چرا؟ چون استعمال بعد وضعه، ترخیص میخواد، احتمال اینکه ترخیص درش بیاد میاد، اما وضع واضع درش راه نداره، چون مرحله استعمال بعد از مرحله وضعه. این تمام الکلام در نکته بود که امام فرموده بودن، و این نکته رو تتمه بحث دیروزمون. اصلا امام میگن این بحث اصلا مطرح نمیشه، چون موضوع اینه استعمال در غیر ما و زله بره وضع یا به طب. ما اصلا استعمال در غیر ما و زله نداریم، اصلا نه این بحث نداریم. نکنید من الان میگم آقا، حرف امام اینه، من میگم آقا طلبه ها یا سیدند یا شیخ، یکی میگه آقا این صحبت شما اصلا تخصصا در رابطه با فرض بفرمایید کسایی که تو آمریکا زندگی میکنن نیست. چرا؟ چون بحث ما این که این سیدن یا شیخ پیرامون کدوم موضوع بود؟ طلبا. ما میگیم انسانها یا مردن یا زن. یکی میگه درخت ها چی؟ میگم بابا موضوع بحث من در رابطه با انسان بود، راجع به درخت نبود. اینجا مینه استعمال در غیر ما و زعله به طبع یا بالوز. حالا امام میگه اصلا مجاز استعمال در غیر ما و زعله نیست، موضوع دیگه ایه. ما میگیم این درست، اما سوال اساسی اینه آیا همون مطلبی که شما میگید میتونیم بحث توش وارد کنیم؟ چیه بحث؟ اینه که مجاز عبارت است از استعمال در ما و زعله، جایی که اراده جدی و اراده استعمالی مختلفه. میگیم خیلی خوب، آیا استعمال در ما و زله لفظ رو در خود موضوع لهش میشه استعمال کرد جایی که اراده جدی مختلفه یا نمیشه؟ اگر میشه شرطش چیه؟ شرطش آیا ترخیص واضحه، وضع اولیه است، یا طبعه؟ این بحث به نوعی اونجا هم جاریست، نمیتونیم بگیم این بحث اصلا در اونجا جریان نداره. تمام، بحث بعدیمون علائم حقیقت و مجاز. یه دیروز برگاهی که دیروز داشتیم، یه فقط من باب این برگاهی که دیروز در اختیار دوستان بود، اون بالاش که نوشته وضع نوعی وضع شخصی، میبینیم محتاج وضع واضع است. وضع نوعی وضع شخصی جلوش یکم دوم سوم، اینا رو جلوی وضع شخصی گذاشته، اونا رو باید جلوی وضع نوعی بذاره. حالا اینش دیگه خب بله، من هم نه اون چیه، نه چیه، نه آقا من چیهش که معلومه چیه. آه بس باید میگفتی جاش کجاست، نه اینکه چیه، برای اینکه بریم از نوعی رو بذاریم. اگه اونه مربوط هم، اگه مطلب فرمایشتون این بود درست بوده، من متوجه نشد، من فکر کردم میخواید بگید اصل یک و دو و سه چیه. خب بحث اصلی امروزمون که از امروز شروع میکنیم بحث علائم حقیقت و مجازه. مرسوم کتاب‌های اصولی در متأخرین سه علامت رو نقل میکنن: توادر، صحت سلب و اعتراض. یه علامت دیگه هم داریم، قول لغوی. یه اهل لغتی اگه اومد گفت آقا معنای کلمه مثلا فرض بفرمایید سعید چی چیه؟ صحت سلب مجاز رو ثابت میکنه، عدم صحتش حقیقت. یه بس علامت دیگه هم داریم، قول لغوی، که اینو معمولا در بحث‌های جلد دو ذیل بحث زنون مطرح میکنه. اونا ولی علامت شناخت حقیقته. یه علامت دیگه هم داریم به عنوان اصالت الحقیقه یا به تعبیری اصالت الاستعماله، که این رو هم از علائم نسبتا مهمه، چون تفاوت بین نظر سید مرتضی است و مشهور، و بعد در متأخرین طرفدارانی برای سید مرتضی پیدا شده، لذا این رو هم باید بررسی کنیم. به نظر میرسه از میان علائم 4-5 تاشون اهمیت دارن که باید مورد بحث قرار بگیره. اما به هر حال خوبه یه تفحصی میکردیم ببینیم این علائمی که همه بزرگان ما گفتن اسماشون چیه. حداقل اگرم بررسی نمی کنیم بدونیم این علائم چیه. یه استقصایی که من کردم در میان کتاب‌های معروف 28 علامت رو در میان کتاب‌ها پیدا کردم. قطعا اگه بگردیم بیشتر پیدا میشه. من البته 4-5 تا کتاب مفصل اصول متأخرین رو نگاه کردم، این 28 مورد توش هست. الان این 28 رو بررسی نمی کنیم، چون بعضی از اینا بررسیش مثلا مرحوم آمیز حبیب رشتی در بدایع الافکار، بعضی از اینا رو، یکیش مثلا اخبار عادل رو که حالا دومین علامتی که میبینیم، این رو ایشون نزدیک به، یا شاید همون یکی دیگه شون رو، از این کتاب قدیمی هاست، رحلی ها، چاپ سنگی ها، حدود 8-9 صفحه از اینا بحث کرده، لذا اینا بحثاش طولانی میشه، از حوصله مقالمون خارج میشه. خودتون رجوع کنید اونجا اگه دلتون خواست، حداقل من باب این که ببینید کتاب چه شکلیه نگاهی بهش بکنید. یا امروزه که این نرم افزارها اومده خب راحت تر. اما بشماریم دونه دونه بدونیم حالا حداقل این علائم چی چی هن و در کلماتی که قدما آوردن اینها کدوم ها هست. اولینشون که در کلام مرحوم آمیز حبیب رشتی هست، رحمت الله علیه، مرحوم آمیز حبیب رشتی شاگرد بزرگ شیخ انصاری است، در کلام سید مجاهد هست که سید مجاهد هم به نوعی استاد شیخ انصاری است، البته حالا شاید استاد درجه یک سید شیخ نیست ولی بالاخره در دوره اساتید شیخ، و در کلام مرحوم قزوینی هم در تعلیقه بر معالم هست. این همون قول لغوی است که باید هم بررسیش کنیم. این بحث مطرحه که قبش میگن قول لغوی، که آقا اگه اهل لغت آمدند و گفتند که مثلا معنای لفظ سعید ترابه، خاک، آیا قبوله یا قبول نیست؟ بساط بله. اگر که اهل لغت آمدن گفتن آقا معنای فلان لفظ فلان معناست، این حجت یا نه، قابل قبول یا قابل قبول نیست؟ قبل از اینکه وارد بحثش بشیم یه نکته هم البته یادمون رفت بگیم، و اون این که مرحوم آقای آمیز حبیب الله رشتی ایشون یک تفکیکی گذاشته، 8 علامت رو جز علائم ظنیه آورده یعنی علامتهایی که زناور است و 8 علامت رو جز علائمی آورده که قطع آور و یقین آوره. بقیه همچین تفسیری نذاشتن، بقیه همچین تمایزی قرار ندادن که بین زناور و قطع آور فرق بذارن. اما یه نکته معلومه و اون این که خب طبیعتاً شما کی دنبال علائم میرید؟ وقتی که یقین به معنا نداشته باشید. اگه یقین داشتی که آقا لفظ آب معناش آب دیگه، دیگه شما دنبال علامت نمیری. پس علائم مال جایی هستند که ما شک در معنای حقیقی و مجازی داریم. خب اولین علامت قول لغوی یا به تعبیری نقل اهل لغت. این عقل لغت اینجا به صراحت عبارت خود مرحوم رشدی عبارت است از همین مثل جوهری و ابن درید و همین فیروزآبادی و این بزرگان. به معنای اهل لغت یعنی اهل لسان، مردم نیست. نه نقل میکنن، یعنی میاد به شما ازش میپرسی، میری اهل لغتی تو مدرسه فیضی حجره داره، شما میری پیشش میگی آقای اهل لغت شما بگو ببینم معنای لفظ سعید به قول آقا با صاد معنای لفظ سعید چیست؟ اونم به شما میگه معنای لفظ سعید خاک است. وز علل خاک لتراب. هم اگر اومد به شما گفت این وز وز علل تراب معلامت حقیقته، بله نه دیگه، هر کدومش اگر اومد حقیقته، اگه اونوری افتاد مجاز. دومیش اخبار عادل، گفتن یه آدم عادلی، اصلا لغوی هم نباشه، یه آدم عادلی اومد به شما گفت آقا لغت مثلا هواپیما رو دیروز فرهنگستان فارسی وضع کرده برای این معنا. دوره ما خیلی هم دوره شایعیه. یه نفر اومد گفت آقا چرخبال رو وضع کردن برای معنای هلیکوپتر، پهباد رو وضع کردن برای اینا که بی سرنشینی روا. خب اخبار عادل، البته به شرطی که اخبار عادل عن حسن باشه. یعنی چی؟ یعنی خودش اجتهاد نکرده باشه، بگه آقا من تو جلسه بودم دیدم آقا وضاع لغت فارس این لغت رو برای معنا وضع کردن، دیگه نیومده باشه خودش هم اجتهاداتی داشته باشه. این علامت رو فقط مرحوم آمیزهیب الله رشدی مطرح کرده. بعدم گفته میدونید دلیل حجیتش چیه؟ امقدر فعل جمله بگیم مطلبو. دلیل حجیت این خبر، چون این خبر زناوره، برشاد یارو دروغ گفت، شاید اشتباه میکرد، چون یقیناور که نیست، درست عادله، ولی خب ممکنه هم هست یه موقعی دروغ بگیم، یا اینکه اشتباه کنه. بالاخره اصالت عدم خطا رو باید جاری کنید. یقین نه، یقین که پیدا نمی کنید. کرارن هم آدم های عادل اشتباه هم میکنه. خب ما چجوری بدونیم؟ میگن آقا ادله حجیت خبر واحد که بنای عقلا آیه نبع اینا باشه، میاد میگه اینم خبر عادلون و حجتون. اینا رو تو درسنامه‌مون ننوشتن، خواستید بغلش بنویسید. بعد از ایشون سوال کردن که یادتون باشه ما در خبر واحد گفتیم خبر واحد در موضوعات حجت نیست، خبر واحد در احکام حجته. اگه یه نفر آمد شما تو مسجد نشستی، آقا رفت بالا منبر گفت ایها الناس بهتون بگم اگه فلان کارو بکنید فلان کارو بکنید نمازتون باطله، به مسئله براتون نقل کرد، خبر عادل در نقل احکام حجتون. اما اگه شما نشستی یه نفر اومد به شما گفت آقا این انگشتر مال زیده، با یه نفر نباید گوش کنی، باید تبدیل به بیانه بشه، دو تا عادل بیان شهادت بدن. در موضوعات شهادت عدلین لازمه، تو دادگاه شما قاضی شدی، لا رزقک الله، رفتی قاضی شدی، قاضی که نشستی یه نفر اومد آقا شهادت داد، گفت آقا فلان زمین مال فلانیه، با یه شهادت ولو خبر عدله، با یه شهادت درست نمیشه، با دو نفر شهادت بده. تازه بعضیا همینجا تو پرانتز بگیم، بعضیا قائلن به اینکه بیانه یعنی اطمینان آور، بعضی جاها دو تاست، بعضی جا ممکنه بیشتر باشه، مثلا میگن در زن 4 تا. علت اینم که میگن زنها 4 تا مردها 2 تا، یکی از عللش اینه میگن چون زنها که اون وقتا تو جامعه نبودن که، قولشون اطمینان آوریش کمتره. یه نفر اگه اومد گفت آقا سر کوچه دیدم زید عمرو کشت، شهادت داد، خب ممکنه این فرد مرد اگه بوده میتونه آدم میگه خب این آدم به طور طبیعی تو کوچه بوده، اما یه زن خب تو خونش بوده، از کجاست، احتمال این که اشتباه کرده باشه یا دروغ بگه بیشتره، حالا توجیهاتی که شده. یا در رابطه با مثلا رؤیت هلال، ما روایات داریم که من رآه الواحد رآه الخمسون، گفته رؤیت هلال یه نفر اومد گفتش که آقا من ماهو دیدم درست نیست، به شرطی که آسمون باز باشه. چرا؟ چون همه دارن آسمون رو نگاه میکنن، چطور میشه هیچکی نبینه این ببینه؟ لذا من رآه الواحد یا ما رآه الواحد، اون ماهی که یکی میبیندش 50 تا باید میبیننش. لذا در بیانه قمر روز اول ماه اگر آسمان باز باشه میگه 50 تا باید بیان شهادت، تا 50 تا نشه قبول نیست. حالا البته علی اختلاف الفتاوا. پس این دلیل خبر واحد بر حجیت قول، بر حجیت یک معنای لفظی در یک معنای یک لفظی در یک معنا به عنوان حقیقت، اگر قائلید به این که خبر واحده، خبر واحد در احکام در موضوعات که جاری نمیشه. مرحوم آقای امیر صاحب الله رشدی این نکته ای رو میگه، میگه آقا همه موضوعات اینجوری نیستن، موضوعات دو دستن، یه موضوعاتی هستن که اینها مستنبتن احکام متوقفه بر اونهاست، اینجور موضوعات خبر واحد هم توش قبوله. مثلا در خبرهای واحد رجالی، الان شما میگی آقا ابی خدیجه یا احمد ابن محمد ابن عیسی، یه نفر شیخ در فهرست گفته این ثقه است، یا نجاشی گفته ثقه است، با یه نفر قبول میشه؟ خبر واحد درباره موضوع حکم نیست که عدالت ابی خدیجه یا عدالت مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی، این که حکم نیست، این موضوعه. ولی گفتن درسته، قبوله. چرا؟ به خاطر اینکه این موضوعات در طریق احکامه. الان حرف درسته یا نه کاری نداریم، چون نمیخوایم بررسیش کنیم، میخوایم فقط سفرهشو به تعبیری پهن کنیم، خودتون نگاه کنیم، چون این علائم علائم مهمی نیست. یه نکته ای رو همینجا تو پرانتز بگم، دقت کنیم، قول لغوی بسیاری از اوقات، بلکه 90% برای ماها باعث یقین میشه ها، یا خبر واحد بسیاری از اوقات باعث اطمینان قوی میشه، اون جاها اصلا مد نظر نیست، محل بس اون جاییست که قول لغوی یقین نیاورد. و الا شما الان بهتون میگم آقا ببین لغت مثلا الف به چه معناست، شما میری ده خدا رو وا میکنی، میگی آقا ده خدا گفته، میبندی میذاری سر جاش، اطمینانم پیدا میکنی، هم شما هم من. معمولا مشکل اونجاست که آدم وسواس پیدا میکنه، میگه نه یه قرائنی داره برای اینکه این حرف درست نیست، یا تناقض بین تعارض بین کلمات خودشون میفته. مثلا فیروزآبادی یه چیز میگه، صاحب قاموس یه یکی دیگه یه چیز دیگه میگه. خب اینم علامت دوم. علامت سوم گفتن یک روایتی از معصومین باشه. چرا اینو جزء عدله زنیه آوردن؟ معصومین چرا زنی باشن؟ چرا؟ برای اینکه اصل روایت ظنیه، دلالت روایات ظنیه، حالا برفرض دلالتش هم مسلم باشه سندش که ظنیه. که مثلا خود آقای آمیزهیب الله ایشون فرموده که در یه روایتی داریم که حضرت فرمودن الباء للسببیه، لفظ ب برای سببیت. خب اگر جایی هم حضرت فرمودند خبر واحد عن المعصوم که ادله حجیت خبر میگیردش دلیلش میاد. چهارمی که در کلمات مرحوم آمیزهیب الله وارد شده اصل عدم نقله. مثلا شما خوب حواسای من یه مثال ساده بزنم. در دوره‌ای در ایران مرسوم شد که بیان لغت‌ها رو عوض کنن، گفتن آقا معنا نداره همه لغت‌ها عربی. اومدن یه چیزی تشکیل دادن تحت عنوان فرهنگستان. این حضرات فرهنگستان یه عده ادبا نشستن لغت جعل کردن، یه سری لغت‌هاشون گرفت یه سری لغت‌هاشون هم نگرفت. مثلا لغت پوشاک، خوراک، اینا ساخته های اونا، اما هموزن به اون دارا کم وزن کرده. پوشاک مقابل البسه بوده، خوراک اطعمه بوده، دارا کم مقابل اموال اومدن وزن کردن. دارا یعنی دارایی ها، مثل خوراک خوراکی ها باشه. خوراک و پوشاک و داراک، داراکش نگرفت چون واژه برای اینکه بیفته تو زبون ها محتاج به خیلی شرایطه. به این دوره میگن فرهنگستان اول. البته این سه تا لغت مخصوص کسرویه، او درست کرده ولی بعد چیز پذیرفته. این فرهنگستان اول عمده لغت هایی که در ادبیات دولتی و اداری و نظامی ما هست بال فرهنگستان اوله. مثلا بود عدلیه شد دادگستری، بود بلدیه شد شهرداری، بود نظمیه شد شهربانی. این لغت ها رو اومدن مقابلش لغت جعل کردن. الا ما شاء الله بسیاری از درجه هایی که امروز از سرتیپ سروان اینا همه معادله هایی بود که در گفتن یاور، مثلا یاور یعنی سرگرد، میرپنج، میگن میرپنج، میرپنج به معنای چی بوده؟ به معنای سرتیپ، اینا معادل داره. کلونل معادل شده سرهنگ. لغت‌ها یه سری، البته بیشتر فرهنگستان اول عنایتش به لغت‌های عربی بوده. دوره بعدی تعطیل شد، دوره دوم فرهنگستان دوم درست شد، یه سری لغت‌های اونا جعل کردن. اونا رفتن بیشتر به متون علمی پرداختن، خیلی هم کارشون نگرفت. رفتن سراغ متون علمی و خیلی هم کارشون نگرفت. تا فرهنگستان سوم که در دوره معاصر درست شد، معاصر که میگیم این خیلی معاصر، در دوره بعد از انقلاب درست شد، که این هم البته عنایتشون بیشتر به لغت‌ها و واژه‌های انگلیسی معطوف شد. مثلا از ساخته‌های همین دوره که خیلی هم معروف شد همین یارانه و رایانه است. قبلش مرسوم میگفتن سوبسید، اما یارانه اومد گرفتم همم افتاد سر زبونا. یا پایانه، ترمینال بود شد پایانه. از واژه‌های زیادی هم درست کردن، خوبم است، بسیارش هم خوبه گرفت، بعضیاش هم نگرفت. دوباره میگیم علت اینکه واژه‌ها بگیره یا نگیره به خیلی مسائل بستگی داره. حالا این منبر رو بر چی رفتیم قصه‌ش رو گفتیم؟ بر اینکه مثلا ما یقین داریم الان هم نوشته‌ها و صورت جلسات فرهنگستان اول مثلا دستمونه، نمیدونم هست یا نیست. میبینیم اونجا نوشته آقا لغت دادگستری وضع شد برای این معنا. اما من الان 100 سال از اون وقت گذشته، الان مثلا دهه 20 بوده، الان 70 سال گذشته، ما الان نمیدونیم آیا این نقل شد، آیا به مرور زمان این معناش عوض شده؟ نشده؟ آیا امروز به چه معناست؟ اون روزی که وضع این رو وضع کرد، وضع کرد برای فلان معنا، آیا هنوز هم به همان معناست؟ گفته اصل عدم نقد جاری میکنیم، میگیم یقین سابق، شک لاحق، استصحاب که بیل به کمرش نگرده، استصحاب به قوت خودش باقی. پس اینم علامت چهارم. علامت پنجم گفته آقا استعمال مستمر مع وحدت المستعمل فی. شما نگاه میکنید میبینید آقا در طول ازمنه یا نه اصلا در شهر خودتون یه لغت رو در یه معنا به کار میبرن، همینجور هم این استعمال مستمره، آدم های مختلف دارن اینو به کار میبرن. میگید حتما حقیقت دیگه. بهشون میگیم آقا چرا؟ ایشون میگه که به خاطر این که این لغت رو که در این معنا به کار میبرن یا یک معنای دیگری هم دارد که اون حقیقت این مجاز، یا معنای دیگری نداره فقط اینه. حواسه من یک لغتی رو عرف استعمال میکنه در یک معنایی، مثلا شما میبینید لفظ پرتقال رو استعمال میکنن در چی؟ در همین میوه معهود. مستمرم هست، هر جا میری همینه، در مغازه میری، در بقالی میری، بزازی میری، همه میگن آقا یکی رو پرتقال بده، نمیدونم پرتقال شیرینه، پرتقالش ترشه. استعمال پیرامون یه معناست. حالا ما احتمال میدیم که این یه معنای حقیقی داشته، این همش مجازه. خب مطلب اینه اگه واقعا یه معنای حقیقی داشت و این معنای مجازی بود، چرا تو حقیقت استعمال نشد؟ چرا تو اون حقیقت استعمال نمیشه؟ مرحوم آقای قزوینی میگن باید یک قرینه ای باشه که به ما بفهمونه که این استعمالات همه ناشی از وضعه. در اینجا باید یه قرینه اینجوری باشه، اگه قرینه نباشه به درد نمیخوره. ولی به نظر میرسه نه، اگر یه همچین استدلال مرحوم آمیزهی به رشدی مطرح باشه این قرینه لازم نیست. این علامت در کلام مرحوم آمیزهی بالله اومده، مرحوم قزوینی آورده، مرحوم هاشممتقی اصفهانی در هدایت المسترشدین هم بهش اشاره کرد. کی گفت والا مجاز کجاست؟ والا من گفت و الان میگم کی گفت مجاز؟ من گفتم الان مجاز. اگر شما حقیقت رو شناختی میفهمی اون یکی معنا مجازیه، اگه قائل به اشتراک لفظی هم نباشی. و بله دیگه، اصل عدم نقل حقیقت. حالا یه سریش حقیقت، همش حقیقت رو معلوم میکنه. اون مطلبی بود که در جواب آقای رستمی گفت. نه این الان در این. بعدیش صحت اشتقاق، نه اشتغال، از باب بیکاری که الان وسیع شده ایشون اشتغال زده. آشنام تقیصاب هدایه. اشتقاق میگن آقا نگاه کنید لغاتی که حقیقتند قابل اشتقاقند. مثلا شما امر، معنای حقیقیش یعنی چی؟ امر یعنی کار کرد، یعنی چی؟ دستور داد. میتونی بگی یعمرو یعنی دستور داد، میتونید بگید امر دستور داد، یعمرو دستور میدهد، آمر. اما امری ندارید آقا، این به معنی کاری ندارید. یا مثلا میگن و فی ذلک امور، این قابل اشتقاق نیست. نمیتونید بگید که امر یعنی کار کرد، یعمر یعنی کار یعنی کار میکنه. گفتن از معنای حقیقی میتونید مشتق بگیرید، اما از معنای مجازی نمیتونید مشتق بگیرید. لذا اگر دیدید میتوانید مشتق بگیرید، علامت حقیقته. حالا حرف درسته یا غلط سر جا خودش. علامت بعدی گفتن شهرت. اگر چیزی مشهور بین مردم که هازا حقیقتو. علامت بعدی قیاس که راجبش حرف خواهیم زده زره. علامت بعدی تبادر. نهمی. اینا دیگه از نهمی علائم قطعی شروع میشه. علامت بعدی صحت سلب و عدم صحت سلب، که حالا راجع به این 9 و 10 حسابی حرف داریم و 11. علامت 12 که اینایی که حرف میزنیم دیگه بعدن توضیح میدیم. علامت 12 گفتن اختلاف الجمع. میدونید اختلاف الجمع یعنی چی؟ یعنی معنای حقیقی یه جور جمع بسته میشه، معنای دوم اگه خواستید ببینید اونم حقیقته یا نه، ببینید آیا مثل معنای اول جمع بسته میشه یا با صیغه دیگه. مثلا اوامر معنای حقیقیه، اما امر به معنای کار اوامر نمیتونی جمع ببندی، باید بگی امور، جمعش چیز دیگه ای. گفتن اگر اختلاف جمع بود معلوم میشه اون معنایی که جمع جدید پیدا میکنه مجازه. حرف درسته یا غلط جای خودش، فعلا داریم تیتر میخونیم. علامت 13 گفتن آقا التزام و تقیید. یعنی چی؟ یعنی اگر شما تونستی بگی نار الحرب، ملتزم به تقیید شدی، اینجا دیگه معلوم میشه حرب به معنای حقیقی آتش نیست. چون بعضی وقتا شما اومدی میبینید یه لغتی در یه معنا به کار میره، مثلا میگی آقا العیاذ بالله نگیر آتش به جان جامعه، جنگ در نگیره. حالا یه کسی که داره از روبرو میاد میگه آتش در نگیرد جنگ در نگیرد، نکنه آتش به معنای جنگه؟ نمیدونه مجازه یا حقیقت. میگه نکنه آتش به معنای جنگ باشه. طرف رو سخنرانی داره میکنه، میگه بترسید از این که جنگ در بگیرد، بترسید از این که آتش در بگیرد. ماها که نمیدونیم زبان رو، میگیم نکنه آتش به معنای حرب باشه. میگن ها یکی از راهاش اینه. ببین به هم اضافه میشن. اگه تونستید بگید نار الحرب، آتش جنگ، معلوم میشه اینا یه معنا نیستن. اگه جای هم به کار میرن مجازیه. بهش میگه التزام و تقیید. بله، مثل این که شما میگی آقا امروز حضرت عالی در حوزه علمیه ای، امروز در دریای علمی. خب یهو طرف میگه شاید، یه کسی که بیرون اومده زبان فارسی هم بلد نیست، میگه شاید حوزه علمیه از نظر واژه همون دریای علمه. حقیقتن بهش میگن دریای علم. ما چه میدونیم یا نه راسته یا نه. بعد اگه دید تونستن اضافه بدن بگن دریای علم حوزه علمیه، مضاف و مضاف قرار بدن، معلوم میشه نه این چی به کار رفته؟ مجازه. پس اینم التزام و تقیید. علامت بعدی استقراء، صحت تقسیم. میگه آقا اگه شما دیدید لفظ الف، به مردها میگن الف، به مرد میگن الف، مثلا یه نفری تصور بکنید از خارج اومده ایران، میبینه اه مردم ایران میگن انسان آمد، انسان آمد، هی هم از در مرد میاد تو، میگن آقا یه انسان اومد، مرد اومد تو. شک میکنه که آیا انسان لفظیست مربوط به مرد یا نه اعم از زن و مرد. اگه دیدن انسان قابل تقسیمه، تونستن بگن الانسانو اما مردون او زنون، تونستن اینو بگن، معلوم میشه که این حقیقت در چیه؟ در معنای بالادستی، در معنای عام، در معنای اعم. اینم چهارمی، چهارده. پونزدهمی گفتن استقراء. حضرت علی میری واژه ها رو جاهای مختلف میگردی، جاهای مختلف به یه معنایی میرسی. شونزدهمی قیاس، که این البته اشتباه شد، اشتباه از بنده بوده، دو بار اومده، یه بار قیاس اینجا اومده، یه بارم در شماره هشت.
حالا
این اشتباه شده که تو خوندن متن بدایع اتفاق افتاده، لذا یکی از این دوتا علامت رو باید حذف بکنی. قیاس چیه و بقیه این 27 تا و بعدم وارد بحث بعدیمون انشالله فرق.